که آیا همچنانی که می تواند شرط بکند و اگر طرف مقابل از این شرط تخلف کرد خیار فسخ پیدا میکنه، آیا این شرط در حقیقت یک حقی است و یک حقی را برای او ایجاد میکند که بتواند او را اسقاط کند، یا نه این شرط اگر انجام شد و ذکر شد این دیگه قابل اسقاط نیست؟ پس سؤال این است که آیا مشروط له و شرط کننده می تواند شرط خودش را اثبات کند یا خیر؟ اینجا مرحوم شیخ می فرماید شروط دو دسته هستند، بعضی از شروط قابل اثبات هستند و بعضی از شروط قابل اثبات نیستند. اما اون شروطی که قابل اثباتند مثل شرط خیانت، کسی که شرط میکند خیانت ثوب را برای طرف مقابل، این میتواند بگوید اسقطت شرطی و اون شرطی را که علیکم السلام رسیدن به خیر آقا وضعیت خوب شده مسکه اینه اینجوری دست نمیگیرم اونجا یادت میره ورده بزر جیبه مال هر کی هست. عرض و حضور شما این قابل اسقاطه، اما بعضی از شروط قابل اسقاط نیستن. مثلا فرض کنید اگر شرط به یک عین خارجی تعلق پیدا کنه، شرطی که به یک عین خارجی تعلق پیدا بکنه این قابل اثبات نیست. یه شرطی که عرض به حضور شما به ملکیت چیزی متعلق بشه، مثلا شرط می کند که اموال این عبد مال من باشه، این را هم میگن قابل اسقاط نیست. اما چرا یه چیزی مثل اشتراط ملکیت مال عبد قابل اسقاط نیست اما شرط خیانت ثوب قابل اسقاطه؟ ما الان بحث از دلیل نداریم، ما داریم مسئله قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط رو بحث میکنیم. اول این معلوم بشه بعد بریم سراغ دلیلش که خب به چه دلیل شما میگید این دسته از شروط عرض به حضور شما توسط مشروط له حق اسقاطشون هست. پس دو تا بحثه، یکی بحث قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط. اون وقت اونهایی که قابل اسقاطن به چه دلیل شرعی شما میگید مشروط له میتواند این شروط قابل اسقاط را اسقاط کند؟ اما اینکه بعضی از شروط قابل اسقاط نیستند و اصلا از گردونه بحث خارج میشن، خب چیزی که قابل اسقاط نیست بدیهی است که مشروط له اصلا نمیتواند او را اسقاط کند، چون اصلا قابل اسقاط نیست. اینها میفرمایند، البته مرحوم شیخ دیگه این رو اشاره نفرمودند، اما اینجا در مورد قابلیت و عدم قابلیت این رو میشه گفت که اسقاط اصولا به چیزی تعلق میگیرد که در ذمه باشه، اسقاط ما فی الذمه، حالا در ذمه کسی. خب این اسقاط ما فی الذمه یا هر روح حضور شما یک حقی است، یک مالی است، اما اینکه ملکیت رو بخوایم اسقاط کنیم، ملکیت با اسقاط از بین نمیره. نمیتونه بگه اسقاط تو ملکیت خودم را از این مال عبد. اگر چیزی به ملکیت او در آمد، تنها راه خروج یکی از اسباب نقله، یا هبه یا بیعه یا هر چی که. همینجوری نمیتونه بگه اسقاط تو ملکیت را از خودم. به یه نوعی باید این رو از خودش به دیگری نقل بده. حالا البته اینجا بحث داره ها، حالا فعلا در این حدی که اینجا حالا اصلا مرحوم شیخ هم متعرض نشده، برای اینکه یه اشاره به این مسئله شده باشه. بله اون اسقاط ملکیت نیست، بنابراین فهمودی اون اعراض از ملکیته، اعراض از ملکیته، نه اسقاط ملکیت. توجه دارید؟ اسقاط برای یه حقی باید باشه، چیزی باید باشه تا بتوانه او را اسقاط کنه. خب اما چیزهایی که قابل اسقاطن مثل خیاطت ثوب، خب این خیاطت ثوب یه حقی است که به واسطه یه شرط برای این مشروط له ایجاد شده. این حق رو میتونه چیکار کنه؟ اسقاط کنه. این توضیحی بود که اینجا لازم بود. البته عرض کردم مرحوم شیخ دیگه این توضیح رو واردش نشدم. پس میتواند مشروط له بعضی از شروط را اسقاط کنه، اون چیزهایی که به نحوی یک حقه، اما بعضی از شروط قابل اسقاط نیست. حالا مد دلیل و علا ذالک، دلیل شرعی بر این که مشروط له میتواند اسقاط کند شروط قابل اسقاط را، عموم ادله ایست که در مورد اسقاط حق وارد شده. لکل لذی حقن اسقاط حقه، هر صاحب حقی میتواند حق خودش را اسقاط کند. این عمومیت داره، این خیار را شامل میشه، شرط را هم شامل میشه. شرط هم نوعی حقه. پس لکل ذی حق اسقاط حقه، عرض به حضور شما شامل اسقاط شرط هم میشه، چون شرط هم نوعی حق. اما از این مسئله جواز اسقاط در مورد بعضی از شروط بعضی از امور استثناء شد که اینا قابل اسقاط نیست. اون مواردی که یک حقی برای غیر مشروط الله هم ایجاد کرده باشه، مثلا ببینید کسی که شرط میکنه که باید لباس من رو بدوزی، این هیچ حقی برای دیگران ایجاد نمیکنه، این فقط برای خود مشروط الله یه حقی ایجاد میکنه که این بعد میتواند این حق را اثبات کنه. اما بعضی جاهاست که درش یه حقی لغیر مشروط الله هم هست. مثل چی؟ عتق. عتق از اون چیزهایی است که یک حقی برای غیر مشروط الله ایجاد میکنه. البته این حالا طبق اون چه که در کتب آمده، حالا تو ببینیم نظر مرحوم شیخ. اینجا بزرگانی گفتن مثل علامه فخر المحققین، شهید اول، شهید ثانی، اینا همه قائل شدن که عتق از اون چیزهایی که مشروط الله نمیتونه اسقاط کنه، این از اون موارد استثناست. یعنی اگر فرض کنید کسی مالش را به دیگری فروخت، عبد را فروخت، گفت به شرط اینکه این عبد را آزاد کنید، خب این شرط گذاشت، معامله انجام شد، بعد حالا میتواند بگد اسقط تو شرطی که در ضمن اون معامله گذاشتن؟ میگن نمیتونه، اینجا حق اسقاط نداره. چرا؟ چون با این عتق یه حقی برای دیگری پیدا شد. اون وقت بعد عباراتی رو نقل میکنن از بزرگان، از علامه، از شهید، از محقق کرکی در جامع المقاصد، که اینا تقریبا آمدن گفتن در مسئله عتق چند تا حق وجود داره. یه حق حق خداست، یه حق حق فروشنده است و بایه، یه حق حق عبد. فروشنده و مشروط الله فوقش اینه حق خودش رو اثبات میکنه، اما حق خدا یا حق اون عبد رو که دیگه نمیتونه اثبات کنه. لذا گفتند عتق از اون مواردی است که نمیشه اسقاطش کرد، استثناء شده، اونم به جهت این که یک حقی برای غیر مشروط الله در او وجود داره. مرحوم شیخ میفرماید که ما این سخن فقها رو قبول نداریم، ما در مورد عتق هم عقیدمون این است که این حق بایع است، این که یه حقی به یک معنا، حالا توضیح میدیم، برای خدا یا برای مشتری ایجاد بکنه نه، اما این که حقی برای بایعه، خب این روشنه. برای اینکه بایع وقتی میگه من این عبد رو به تو میفروشم به شرط اینکه آزاد بکنی، به هر حال یه قرضی بر این شرط او مترتب بوده و با اینکه این شرط رو کرده برای خودش یه حقی ایجاد کرد. اما آیا این حقی برای عبدم هست یا نه؟ ایشون میگن من از شما سوال میکنم، شما که میگید عتق یه حقی برای عبدم هست. منظور شما از این که میگید عتق حق عبدت یعنی چی؟ اینجا دو حالت داره، دو فرض داره. فرض اول این که بگیم منظور از این که عبد یه حقی داره نسبت به مسئله عتق، یعنی این که او از عتق بهره‌مند و منتفع میشود. اگه منظورتون اینه، خب این هیچ سلطه و سلطنتی رو برای عرض به حضور شما این عبد نسبت به اون مشتری ایجاد نمی کنه. اینجور نیست که دیگه مشتری مجبور باشه به اینکه این عبد رو آزاد کنه. خیلی خوب، این یک نفعی از آزادی می برده، اما این نفع بردن او برای او یک سلطنت ایجاد نمی کنه که بتونه بره مطالبه کنه فردا یقه مشتری رو بگه یالا خودت پذیرفتی منو آزاد کنی، باید آزاد کنی. این هرچی به دنبال حق بایعه، یعنی بایع این حق رو داشته، خود به خود از قبل حق بایع یه نفعی هم به عبد میرسه. حق بایع باشه، این آقای عبدم از اون منتفع میشه. اگر بایع حق خودش را ساقط کرد، خب عبد منتفع نمیشه. اما اگر منظورتون از این که این عتق یک حقیه برای به صدا عبد، منظورتون اینه، یعنی یه حقی علل مشتری پیدا میکنه. اگر منظور اینه که یه حقی علل مشتری پیدا میکنه و به واسطه این به صدا میتونه سلطنت پیدا کنه بر آزادی خودش و طلب بکنه از مشتری، این میفرماد این هیچ دلیلی بر وجوب وفاء به این حق وجود نداره، برای اینکه این تعهدی با مشتری نداشته. به چه دلیل بگیم این مشتری وفاء به این حقی که مال عبده چیه؟ این بر او واجب، این سلطنت بر مطالبه پیدا نمی کنه. هرچی هست باز ماله بایه. پس در مجموع می فرماد هر کدام از این دو فرض که باشه اینجا، بله نه نه نه، اولی ببینید، فرض اول این شد، گفتیم منظور از این که این عتق حق عبد است صرف انتفاع به این همین بهره مند شدن، بحث چیز دیگه نیست. نه، در فرض دوم میگیم نه، یعنی یک منظور از حق همون معنای ظاهری و رسمی خودش، یه حقی علل مشتری پیدا میکنه و میتونه به واسطه اون مطالبه آزادی خودشو بکنه. هر کدام از این دو فرض که باشه، ایشون میفرماد که چیزی را برای عبد ثابت نمیکنه، پس حقی برای عبد نیست. اما اون مثال میزنم، ببینید حالا مثالش هم بد نیست ذکر کنیم. میگن مسئله اشتراط عتق عبد مثل اینه، ببینید فرض کنید اگر کسی آمد یه چیزی را از مال خودش به کس دیگری فروخت، منتها شرط کرد که شما این را، یعنی خودش چیزی را فروخت منتها طرف مقابلش، حالا از او بر مثال بزنیم بهتر، کسی چیزی را میخره به قیمت بیشتر، مثلا جنسی که 1000 تومان میارزه میگه من از تو 1500 میخرم، منتها به شرط اینکه 300 تومنشو صدقه بدی به زید. آیا اگر چنین شرطی شد، زید حقی بر این به اصطلاح خریدار پیدا میکنه، برای این فروشنده؟ میگه نه، این شرط کرده، گفته باید مثلا باید، یعنی من اینو از شما اینقدر میخرم به شرطی که 300 تومنشو صدقه بدی به زید. زید اینجا حقی پیدا نمیکنه بیاد فردا یقه این به اصطلاح فروشنده رو بگیره بگی یالا اون 300 تومن رو به من بده، حق مطالبه نداره. دقیقا این اینجا حق پیدا نمیکنه، بله یه نفعی میبره اما حقی پیدا نمیکنه. پس حق و حق عرض به حضور شما عبد نیست. اما ببینیم آیا عتق حق الله هم هست یا نه. میفرماید که حق الله هم به یه معنا نیست. چرا؟ اینجا هم میفرماید باز دو فرض ما میکنیم. شما که میگید عتق حق اللهه و حق خدا نسبت به این عتق تعلق گرفته، منظورتون از ثبوت حق الله چیه؟ اگر منظور این است که از باب این که وفاء به شرط واجبه، المؤمنون عند شروطه، خداوند متعال واجب کرده بر بندگانش به این که به شرطهاشون پایبند باشن، خب، و از باب این که این وجوب وفا داره و کل واجبن حق خدا به او تعلق میگیره، عرض به حضور شما حواست اینجاست. اگر منظور اینه، خب ایشون میفرماد که شرط عقل که خصوصیت نداره، همه شروط همینه، خیاطت هم همینه. اگه کسی شرط خیاطت بکنه، خب خیاطت هم از باب المؤمنون عند شروطهم میشه چی؟ واجب الوفا. پس اینم باید حق خدا بهش تعلق بگیره، که هر واجبی حق الله نسبت به او هست. پس اینجا عبد خصوصیتی نداره که بگیم اینجا نسبت به این عبد و آزادی این عبد خداوند یک حقی پیدا میکنه. پس این عرض به حضور شما منظور. فرض دوم این است که نه، بگیم ما این که میگیم عتق حق خدا درش هست، از این باب که خود عتق یه مطلوبیتی داره، عتق یه امریست که مطلوب ذاتی برای شارع مقدس، کاری به این که عرض به حضور شما شرط رو نمیدونم اینها هست و وجوب وفاء به شرط و اینها نداریم ما. اگه این باشه، میفرماد این هم نمیشونه برای ما حق، برای خداوند حق ایجاد کنه. ببینید به این معنا که درست مطلوبه، اما مجرد مطلوبیت مادامی که به حد وجوب نرسیده نمیشه گفت حق الله در اوست. اون چیزهایی که مطلوبیت داره برای خدا و به حد وجوب هم میرسه، مثل نماز، روزه، حج، خب اینا حق خدا بزن. اما صرف این که یه چیزی مطلوب شاره و منتها به حد وجوب نرسیده، نمیتونیم بگیم این حق خدا در اوست به گونه ای که حاکم میتونه دیگران رو به انجام این کار وادار و ملزم بکنه. فتحصل منظار که کله، که در مورد عشق و این استثنایی که فقها کردن که گفتن اگر شرط عتق بشه عتق قابل اسقاط نیست، یعنی به این معنا نمیتونه مشروط له او را اسقاط کنه. چرا؟ چون حق غیر در او وجود داره. مرحوم شیخ با این نظر موافق نیستن، میفرماید خیر، چنین چیزی نیست. عتق هم فقط حق للبایع، حقی برای مشروطون، ببخشید، حقی برای عبد در او نیست، حقی برای خداوند در او نیست. لذا استثناء عتق به نظر ایشون وجهی نداره. از سادسه للمشروط له اسقاط و شرطه، مشروط له می تواند شرطش را اسقاط کند. اذا کان مما یقبل الاسقاط، اگر اون چیزهایی است که اسقاط را قبول، یعنی شرط قابل اسقاط هست، یعنی قابلیت باید داشته باشه تا مشروط له بتونه او را اسقاط کنه، مثل خیاطه. لا مثل اشتراط مال العبد، اشتراط مال عبد قابل اسقاط نیست. اشتراط مال عبد یعنی اشتراط ملکیت نسبت به مال عبد، یعنی عبدی رو میخره میگه به شرط این که اموالش هم چی باشه، مال من باشه، او حمل دابه، اشتراط عرض به حضور شما نسبت به این که این منفعت مال من باشه، این حمل دابه مال من باشه. خب ما توضیح دادیم خارجن که پس شروط یه دسته قابل اسقاط هم یه دسته قابل اسقاط نیستن. چرا اونا قابل اسقاط نیستن؟ گفتیم برای این که اسقاط به چیزی مثل حق تعلق میگیره و اینا که حق نیستن تا بخوان قابل اسقاط باشن. ملکیت قابل اسقاط نیست چون مافذمه نیست به یه معنا. چرا؟
چون
خیلی فرق میکنه
لحظیه.
نه یعنی میبینم بین نکاح و زنا فرقی نیست که، همش یه چیزه، یه لفظ فقط فرق میکنه. خب بله اصلا همه چی با همین انما یحلل الکرام و یحرم الکلام که خوندید تو مکاتب دیگه، فرق میکنه چی باشه؟ همینو اگه الان من بیام بگم بیع تو که یا بگم بهر تو که، فرق هبه معوضه با بی چیه؟ فرق چیه؟ نه فعصاب. همین گفتن آثار به دنبال داره. من یه وقت میام میگم بی تو که هازا به هازا، یه وقت میگم وحب تو که هازا در مقابل مثلا هزار تومان. فرق هبه معوضه و بی در چیه؟ بله این سوال چیز ساده ای ها، هر کی جواب بده من جایزه بهش میدم. پس اصلا گوش نمیدین؟ الان پس چی جواب دادی به من؟ از سوال کردم فرق بی و هبه معوضه. نه حالا اگه کسی اونجا چیز بکنه شرط خیار بده، مگه این ملکیت نمیاره؟ چرا؟ کی میگه قبول نیست؟ عقد ایقاع که نیست که. فردا جوابشو بیارید. حالا اگه امرو میگفتید که جایزه بیشتر بود، حالا فردا بگید کمتره. خب چرا؟ اون که اصلا ذاتیه چیزش. اون اصلا جایزه، عقد جایزه، بی عقد لازمه، هبه معوضه عقد چی؟ نه دیگه، نه اگر نه ببینید، اگر آمد و عرض به حضور شما اسقاط خیار کردن چه فرقی میکنه؟ یعنی منظورتون چیه؟ ببینید در هر دو شما در بی چی میگی؟ در بی میگید نقل مال به مال. خب هبه هم همینه، مال به مال. چرا؟ هبه معوضه است. نه بگم در هر دو این هست. یعنی شما یه مالی رو میدی در مقابل یه مال دیگه، اینجا هم یه مالی میدی در مقابل یه مال دیگه. عوضه این در هر دو هست. دقت کنید الان. حالا چرا پس ببینید، بس این که بعضی چیزا قابل اسقاط نیست، بعضیا هست، اولی رو باید حل کنیم. حالا اونایی که قابل اسقاطه میشه اسقاطش کرد یا نه؟ دلیل شرعی برش داریم یا نه؟ یعنی اول بحث امکانش رو داریم به یه معنا، بعد حالا این که حالا دلیل شرعی هم برش داریم یا نه. لعموم این دلیل به للمشروط له اسقاط شرطه. چرا مشروط نه میتواند شرطهایی که قابل اسقاط است اسقاط کند؟ چرا؟ لعموم ما تقدم فی اسقاط الخیار و غیرهی من الحقوق، به دلیل عمومیت اون چه که در بحث اسقاط خیار گذشت. اون دلیلی که ما باش حق اسقاط خیار رو ثابت کردیم چی بود؟ ها؟ گفتیم از خارجیه، می گوش نمیدید شما. لکل ذی حقن اسقاط و حقه. خب ما با اون دلیل خیار رو گفتیم میشه اسقاط کرد، فرق نمی کنه خیار یا حقه، هر حقی را میشود با این دلیل جواز اسقاطش رو ثابت کرد. و من جملت الحقوق شروط، شرط هم یه نوع حقه، نیست که یه 5 دقیقه از چیز عقبی دستن هر چی رو میگم هی باز یه دفعه یادتون میفته. وقد یستثنا من ذلک، یعنی از چی؟ از جواز اسقاط شرط. ما کان حقا لغیر المشروط له، گاهی استثنا میشه از این جواز اسقاط شرط اون چیزی را که حق مشروط، حق غیر مشروط له درش هست، مثل عفق. فان المصرح به فی کلام جماعت کالعلامه و ولده و الشهیدین و غیرهم عدم و سقوطهی به اسقاط المشروط له. این است که نه، اینجا عفق از اون چیزایی است که با اسقاط مشروط له ثابت نمیشه، با اینکه قابل اسقاط هست اما نمیتونه اسقاط کنه. حالا قال فی التذکره الاغوا عندي ان الاتق المشروط، اتق که شرط شده، اتق شرط شده، اجتمع فیه حقوق، حق لله و حق للبایع و حق آخر للعبد، سه تا حق درش اجتماع کرده. ثم استقرب بناءً علی ما ذکره، خب بناءً علی ما ذکره یعنی چی؟ ما ذکره چیه؟ من اجتماع الحقوق، این که سه تا حق درش جمع شده، بناءً بر این استقرب مطالبت العبد، گفته همچین بعید نیست، این حرف قریبیه که بگیم عبد میتواند مطالبه کند عتق را لو امتنع المشتری، اگه مشتری امتناع کنه. و فی الایضاء الاغوا انه حق للبایع ولله. حالا ایشون دو تا این پسر علامه است، دو تا حق را فقط قائل شده، فلا یسقط بل اسقاط، یعنی بایع نمیتونه چون حق خودش هم ساقط کنه حق خدا نمیتونه. و به دروس لو اسقط البایع الشرط جاز، بایع میتونه شرط رو اسقاط کند، الا الاتق لتعلق حق العبد و حق الله تعالی به، اینم سه تا حق قائشه. و فی جامع المقاصد ان التحقیق ان الاتقا فیه معنى القربت و العباده و هو حق الله تعالی، اتق درش معنای قربت و عبادت، یعنی کسی که عبد رو آزاد میکنه قربتن الالله، این در حقیقت اتق مایه تقرب به خداست، پس از این جهت یه حقی برای خدا ایجاد. و زوال الحجر، این ممنوعیت به اصطلاح تصرفات عبد رو بر میداره، حجر رو از عبد بر میداره، و هو حق للعبد. و فوات المالیه علی الوجه المخصوص للقربه، یه جهت دیگه هم درش هست، این که مالیت او در یه فرضی برای قربت یا قربتن الالله برداشته میشه. خب بایع به واسطه اینکه این مالیت این رو از بین میبره یه حقی پیدا میکنه، پس یه حقی مال بایعه، یه حقی مال خدا، یه حقی مال عقول. اما کونه حقا للبایع من حیث تعلق قرضهی به وقوع هذا الامر المطلوب للشارع فهو واضح. خب یکی یکی ما این سه تا حق رو بررسی کنیم، آیا حق بایع هست یا نه؟ میگه بله، این حق بایعه، یه امر واضحی هم هست. و علت این که میگیم حق بایعه به خاطر تعلق قرض بایعه به چی؟ به این که این امری که برای شارع مطلوبه واقع بشه، به هر حال به هر دلیل دلش میخواد عبدی رو آزاد کنه، حالا یا تکلیف داره یا هر چی هست میخواد اینو آزاد کنه. و اما کونه حقا للعبد، اما فرض اون چیز دوم حق عبد هست یا نه، میگه اینجا دو حالت و دو فرض داره. صورت اولش اینه، فاین اورید بهی، این که شما میگید حق عبده یعنی چی؟ یه وقت منظور این است که مجرد و انتفاعهی به ذاله، یعنی این که این عبد از این عتق بهرمند میشه، مجرد و انتفاع العبده به ذاله یعنی به عتق، خب این آزاد میشه، این بهرمند میشه دیگه، اگه صرف انتفاع فهازا لا یقتضی سلطنتن لهو علی المشتری، این اقتضا نمی کنه یه سلطنتی را للعبد علی المشتری، یعنی بری یقه مشتری بگی یالا من آزاد کن، بل هو و این انتفاع متفرع علی حق البایع دائر معه وجودن و عدمن، این یک انتفاع بردن او متفرع بر حق بایع، یا حق او به این معنا متفرع بر حق بایع است و دائر مدار حق بایع، اگر بایع حق خودش را از بین برد دیگه حق عبد به این معنا هم از بین و دیگه نمیتونه منتفع بشه. اما و این اورید به این ثبوت حق علل مشتری، اگر منظور از این که میگید این حق عبده یعنی یه حقی بر مشتری پیدا میکند که یوجب سلطنه علی المطالبه، که موجب سلطنت بل مطالبه میفرماد فلا دلیل علی. و دلیل الوفا سؤال انقل، چرا میگید حقی بر مشتری نداره؟ المؤمنون عند شروطهم، به مشتری میگه یالا به شرطت عمل کن آزادش کن، پس یه حقی ایجاد میکنه. می فرماید و دلیل الوفاء المؤمنون عند شروطهم لا يوجب الا ثبوت حق للبایع، فقط یه حقی رو برای بایع ثابت میکنه، دیگه برای عبد حقی رو ثابت نمیکنه. و بالجمله فاشتراط عتق العبد ليس الا كاشتراط ان يبيع المبيع من زيد اشتراط عتق العبد نیست مثل این که شرط بشه ان يبيع المبيع من زیدن به عبد من ثمن المثل او يتصدق به عليه. خب بیاد بفروشه این رو از زید به کمتر از ثمن المثل، مثلا این 1000 تومان میارزه، خب بهش کمتر بفروشه. او یتصدق بهی علیه، یعنی صدقه بده به این علا زید، خب ولم یذکر احد ان لزید المطالبه. اینجا زید نمیتونه بیاد مطالبه اون صدقه یا اون اضافه رو بکنه، میگه کمتر به اصطلاح این کار رو میکنم به شرط اینکه به اصطلاح تو مثلا صدقه بدی یا فلان بکن. زید اینجا حق مطالبه ندار. و من مازوکر یظهر الکلام فی ثبوت حق الله تعالی فانه ان اريد به مجرد وجوبه علی. خب حالا ببینیم حق الله هست که نه. اینجا میگن دو تا معنا میشه برای حق الله کرد. ان اريد به این حق الله مجرد وجوبه علیه، به این معنا که خب آقا این عتق بر این مشتری واجبه. چرا واجبه؟ وجوب العتق علی المشتری لانه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض، برای اینکه این وفاء به شرطی است که بعضی از بنده ها برای هم دیگه کردن. المؤمنون عند شروطهم میگه آقا این واجب الوفاء، باید به شرطت عمل بکنی. خب اگه این باشه فهذا جار فی کل شرطه، این در هر شرطی جاریه، یعنی هر شرطی به این معنا حق الله درش هست، از خصوصیتی نداره. ولا ینافی ذالک سقوط الشروط بالاسقاط، لا ینافی ذالک، ذالک یعنی وجوب وفا، این وجوب وفا هیچ منافاتی با این نداره که میشود شروط را با اسقاط ساقط کرد. فرض دوم و این اريد ما ادا ذالک، اگه منظور غیر از اینه مجرد و وجوب العتق ملاک نیست، منظور چیه؟ من حیث کون العتق مطلوبا لله، میگیم آقا عتق دیگه خصوصیتی داره خدا خوشش میاد، کما ذکر او جامع المقاصد ففیه ان مجرد المطلوبیه اذا لم یبلغ حد الوجوب، میگه آقا صرف مطلوبیت که مهم نیست تا مادامی که به حد الزام و وجوب نرسیده. اذا لم یبلغ حد الوجوب لا یوجب الحق لله، این موجب حقی برای خدا نمیشود. علاوه هم یلزم به الحاکم، یلزم به الحاکم به گونه ای که حاکم بخواد به این عتق الزام بکنه دیگران رو. ولا وجوب هنا من غیر جهت وجوب الوفا به شروط العباد و القیام به حقوقهم، و هیچ وجوبی هم غیر از مسئله وجوب وفا المؤمنون عند شروطهم، یا اینکه حق ها رو باید بدید، هیچ دلیل دیگه ای برای این وجوب وجود ندارد. و قد عرفت ان المطلوب غیر هذا، قبلا هم گفتیم که مطلوب غیر از اینه، یعنی در حقیقت اومدن گفتن اینها که این وجوبی که پیدا می شود برای این به مسئله وفاء به شرط کاری نداره، اصلا خود عمل باید یه گونه ای باشه تا حق الله در او ثابت بشه، مثل اعمال عبادی. اونا فرمودید غیر از مسئله وجوب وفا باید یه مطلوبیت ذاتی داشته باشه. رفت هم که همه